با آن وقت صاحب اختیار خانه بشوی و من از تو اطاعت کنم و تو آنچه دلت بخواهد با این پیرمرد احمق که پدر بزرگت است بکنی. تو همه اینها را خوب می دانستی، اما با خودت گفته بودی نه، این پیرمرد سلطنت طلب است، پیشش نخواهم رفت. آن وقت به سنگر رفته ای و خودت را آنجا از راه شرارت به کشتن داده ای. به ماریوس که همچنان کبود رنگ و بی حرکت بود و پزشک هم بر بالینش بازگشته بود، نزدیک شد و باز به پیچ تاب دادن بازوان خود پرداخت. لبهای سفید پیرمرد بی اراده می لرزید و از میان لبها کلماتی مبهم بیرون می آمد که مثل آدمی در خلال ناله بود و به زحمت شنیده می شد. آه سنگ دل، آه انقلابی، آه بزهکار، آدم کش سپتامبری. اشاره به قتل عام زندانیان سلطنت طلب در سپتامبر 1792 وسیله انقلابیون بود. بله، این زمانه مفتزه هست، مفتزه مفتزه، و عقیده من همین است و بس. درباره شما، درباره افکارتان، درباره روش نظامهایتان، درباره سرورانتان، درباره پیشواهایتان، درباره دکترهایتان، درباره نویسندگان بی سر و پایتان، درباره فیلسوفان گداطبعتان و درباره همه انقلابات 60 ساله‌تان که یک گروه کلاغان کاخ تویلوری را در این مدت به هراس انداختند. و حالا تو که بیرحمی را به این درجه رساندی که خودت را اینطور به کشتن دادی، من نیز از مرگ تو غصه نمی‌خورم. میشنوی قاتل؟ در این لحظه ماریوس آرام آرام پلکایش را گشود و نگاهش که هنوز پرده‌ای از حیرت بی‌حالانه داشت بر چهره آقای ژیل نورمان متوقف شد. پیرمرد فریاد زد: ماریوس کوچولویم، محبوبم، تو به من نگاه می‌کنی؟ تو زنده‌ای؟ متشکرم. و بیهوش بر زمین افتاد. 5. ژاور با قدم‌های آرام از کوچه لوم آرمه دور شده بود. نخستین بار در زندگیش با سر فرو افکنده راه می‌رفت و نیز نخستین بار بود که دست‌هایش را بر پشت می‌گذاشت. او نزدیک‌ترین راه را برای رسیدن به رود سن پیمود و کنار پل نوتردام ایستاد. آنجا آرنج‌هایش را بر لبه پل تکیه داد و چانه‌اش را میان دست‌هایش نهاد و در حالی که ناخن‌هایش را بی اراده در ریش دو طرف صورت خود فرو می برد، به تخیل پرداخت. پیش رویش دو راه می دید که هر دو به یک اندازه سرراست بودند. اما نکته همین بود که دو راه می دید و همین به وحشتش می انداخت، چون در زندگیش هرگز جز یک خط مستقیم نشناخته بود و چیزی که سخت عذابش می داد این بود که این دو راه متضاد هم بودند. یکی از این دو خط مستقیم خط دیگری را طرد می کرد. حقیقت در کدام یک از این دو بود؟ زندگی خود را به یک بزهکار مدیون بودن، پذیرفتن این وام و پرداختن آن و به رغم خود همتراز بودن با یک محکوم و یک خدمت او را با خدمت دیگر تلافی کردن، گذاشتن کسی که به وی بگوید برو و به نوبه خود به او بگوید آزاد باش، وظیفه این الزام عام را فدای انگیزه های شخصی کردن و در این انگیزه های شخصی نیز یک چیز عام و شاید بالا احساس کردن، خیانت کردن به جامعه به خاطر وفادار ماندن به وجدان خیش و اینکه همه این بی‌خردی ها تحقق یابند و همه روی وجود او انباشته شوند. این همان چیزی بود که او را از پای درافکنده بود. ژان والژان او را برآشفته بود. همه بدیهیات که نقاط اتکای همه زندگیش بود در برابر این مرد منهدم شده بود. جوانمردی ژان والژان با او که ژاور بود درمانده‌اش می‌کرد. اعمال دیگری که به یادش می‌آمد و پیش از این همه آنها را دروغ و مجنونانه دانسته و رفتاری متناسب با این نظر با آنها کرده بود، اکنون مانند واقعیات به نظرش می آمدند. پشت سر ژان والژان آقای مادلن پیش چشمش نمایان می‌شد و این دو چهره چنان بر هم می‌افتادند که جز یکی به نظر نمی‌رسیدند و حالت ستایش‌آمیزی به خود می‌گرفتند. ژاور احساس می‌کرد که چیز هولناکی در جانش رسوخ می‌کند و آن ستودن یک محکوم است. آیا احترام به یک محکوم به اعمال شاقه امکان پذیر است؟ از این اندیشه به لرزه می افتاد و نمی توانست خودش را از آن برهاند. بسیار تقلا کرده و سرانجام ناگزیر شده بود که در ژرفنای وجودش بالایی این بینوا را اعتراف بکند. این نفرت انگیز بود. اگر همین کار امکان داشت بسیار دشوار بود. برای بیرون رفتن از این وضع دو راه بیشتر نبود. یکی آنکه با عزمی استوار به سوی ژان والژان رود و مرد محکوم را به زندان اندازد، دیگر آنکه جایی که ژاور به آن آرنج ها را تکیه داده بود درست بالای جریان تند رود سن بود و به شکل دماغی بر فراز این مارپیچ هراسناک غرقاب که مانند یک پیچ بی پایان دائم در گسستن و پیوستن است پیش رفته بود. ژاور سر خم کرد و نگاه کرد. همه چیز سیاه بود. هیچ چیز تشخیص داده نمی شد. صدای جوشش کف آب به گوش می رسید. اما رودخانه دیده نمی شد. چیزی که در این نقطه زیر پا بود آب نبود، غرقاب بود. دیوار اسکله که راست و مبهم و آمیخته با بخار بود، اگر ناگهان برداشته می شد، اثر سراشیب تندی را می بخشید که به ابدیت منتهی می شود. چیزی دیده نمی شد، اما سرمای دشمنانه آب و بوی زننده سنگهای خیس احساس می شد. دم تندی از این غرقاب بر می خواست. ژاور چند دقیقه بی حرکت ماند و این دهانه ظلمات را نگاه کرد. این چیز ناپیدا را با خیرگی خاصی که شباهت به دقت داشت ملاحظه می کرد. آب هیاهو داشت. ناگهان ژاور کلاهش را برداشت و روی لبه اسکله گذاشت. یک لحظه بعد پیکری بلند و سیاه که اگر از دور آبری درنگ می کرد او را به جای شبح می گرفت ایستاده روی جانپناه ظاهر شد. به طرف رود سن خم شد. آنگاه راست ایستاد و یک راست در تیرگی ها افتاد. شلپ کم صدایی از آب برخاست و فقط ظلمت رازدار این تشنجات هیکل تیره بود که زیر آب ناپدید شد. پرانتز 4 ماه است که کسی نمی داند ماریوس زنده خواهد ماند یا خواهد مرد. سرانجام بنیه نیرومندش پیروز می شود. در دوران نقاهتش با پدر بزرگش آشتی می کند و پدر بزرگ به ازدواج او با کوزت رضایت می دهد و پی کوزت می فرستد. پرانتز بسته. کوزت و ماریوس یکدیگر را باز دیدند. دیدارشان هر چه بود از گفتن آن چشم می پوشیم. چیزهایی هست که نباید در ترسیمشان کوشید. خورشید یکی از آنهاست. همه اعضای خانواده و باسک و نیکولت هم هنگامی که کوزت وارد شد در اتاق ماریوس گرد آمده بودند. کوزت بر آستانه در نمایان شد. مثل این بود که حاله ای از نور است. همراه کوزت و پشت سرش مردی سفید موی متین با این همه خندان ولی با لبخندی مبهم و مؤثر وارد شده بود. این آقای فوشلوان بود. این ژان والژان بود. آقای فوشلوان در اتاق ماریوس تقریباً دور از دیگران نزدیک در ایستاده بود. زیر بغل بسته‌ای بسیار شبیه به یک جلد کتاب پیچیده در کاغذ داشت. کاغذ پوشش سبز رنگ بود و کپک زده به نظر می رسید. دوشیزه ژیل نورمان که اصلاً کتاب دوست نداشت با صدای آهسته از نیکولت پرسید، این آقا همیشه مثل حالا کتاب زیر بغل دارد؟ آقای ژیل نورمان که این سخن را شنیده بود با همان صدای آهسته پاسخ داد، خب معلوم می شود که دانشمند است و با سر فرود آوردن به حالت سلام با صدای بلند گفت، آقای ترانشلوان، بابا ژیلنورمان از روی عمد این کلام را نگفت، اما توجه نداشتن به اسمهای خاص برای او یک شیوه اشرافی بود. باز گفت، آقای ترانشلوان، من افتخار دارم که برای نوه‌ام آقای بارون ماریوس پانمرسی دختر خانم شما را خواستگاری کنم. آقای ترانشلوان سر به احترام فرود آورد. پدر بزرگ گفت، مطلب تمام شد. و رو به ماریوس و کوزت کرد، بازوانش را سوی آن دو کشید و با حالت متبرک کننده بانگ برآورد، اجازه داده شد که هم دیگر را بپرستید. ماریوس و کوزت نگذاشتند که این جمله دوباره گفته شود. چه لازم بود؟ زمزمه شروع شد. آهسته با هم حرف می زدند. ماریوس آرنج‌هایش را به صندلی بزرگ تکیه داده و کوزت نزدیک او ایستاده بود. کوزت زمزمه کنان می گفت، اوه خدا جان، باز شما را می بینم. تویی؟ شمایید؟ رفتید و اینطور جنگ کردید؟ آخر چرا؟ چقدر هولناک است. 4 ماه من مرده بودم. اوه چقدر بدجنسیست که آدم توی این جنگ برود. من مگر با شما چه کرده بودم؟ می بخشمتان، اما دیگر نباید این کارها را بکنید. ماریوس می گفت، فرشته من. فرشته تنها کلمه زبان است که ممکن نیست فرسوده شود. هیچ کلمه دیگر با استعمال بیرحمانهی که عاشقان می کنند، نمی توانند مقاومت کنند. سپس، چون دیگران هم در اتاق بودند، گفتگویشان را قطع کردند و دیگر کلمه نگفتند و فقط به لمس کردن آرام دستهای یکدیگر اکتفا کردند. خاله ژیلنورمان با حیرت در برابر این ظهور ناگهانی نور در وجود پژمرده‌اش ایستاده بود. این حیرت هیچ حالت هجوم نداشت. به هیچ وجه نگاه غرض‌آلود و حسودانه جغدی نبود که به دو کبوتر بنگرد. نگاه بیشعورانه یک زن بیگناه و بیچاره 57 ساله بود. زندگی گمشده‌ای بود که به این پیروزی یعنی به عشق مینگریست. پدرش به او میگفت، دوشیزه ژیلنورمان بزرگ، من بارها به تو گفته بودم که این برایت پیش میآید. لحظه ای ساکت ماند و افزود، خوشبختی دیگران را تماشا کن. سپس نزدیک آن دو نشست، کوزت را نشاند و دستهایشان را در دستهای پیر و چروکیدهش گرفت و گفت، واقعا این دخترک عالی است. این کوزت خانم یک شاهکار است. یک دختر بسیار کوچولو و یک خانم بسیار بزرگ است. وقتی که عروسی کند چیزی جز خانم بارون نخواهد شد و این دور از شأنش نیست. او مارکیز به دنیا آمده است. فقط همین مژگانش به سرتاپای شما می‌ارزد. بچه‌های من یکدیگر را بپرستید. ولی ناگهان غصه‌دار شد و افزود، چه بدبختی، این یک موضوع است که از فکرش بیرون نمی‌روم. بیش از نصف آنچه من دارم درآمد دوران زندگی است. تا من زنده ام این درآمد خواهد بود، اما پس از مرگم، مثلا 20 سال بعد از این، آه بچه‌های من فقیر، شما دیگر پول نخواهید داشت. در این هنگام صدای موقرانه و آرامی شنیده شد که می گفت، دوشیزه افرازی فشلوان 600,000 فرانک دارد. این صدای ژان والژان بود. پدر بزرگ بهتش زد و پرسید، این دوشیزه افرازی مورد بحث کیست؟ کوزت پاسخ داد، منم. آقای ژیلنورمان گفت، 600,000 فرانک؟ ژان والژان گفت، فقط 14,000 یا 15,000 فرانک، شاید کمتر از این مبلغ. و بسته ای را که خانم ژیلنورمان به جای کتاب گرفته بود روی میز گذاشت. ژان والژان خودش بسته را باز کرد. این یک بسته اسکناس بود. آن را ورق زد و شمرد. 500 اسکناس 1,000 فرانکی و 168 اسکناس 500 فرانکی بود. مجموعاً 584,000 فرانک می شد. آقای ژیلنورمان گفت، کتاب خوبی است، خالجی لورمان زیر لب گفت 584,000 فرانک. 584,000 فرانک می شود گفت 600,000. عجب. اما در همه این مدت ماریوس و کوزت سرگرم تماشای یکدیگر بودند. به راستی آن دو به این تفاصیل چندان اعتنایی نکردند. شش. همه چیز را برای ازدواج آماده کردند. پزشک طرف مشورت اعلام کرد که می شود این کار در ماه فوریه واقع شود. ماه دسامبر بود. چند هفته دلفریب که سعادت کامل در برداشت سپری شد. پدر بزرگ کمتر از دیگران خوشبخت نبود. او هر دفعه یک ربع ساعت جلوی کوزت به تماشایش می نشست. ژان والژان تمام کارها را انجام داد. همه مشکلات را از بین برد، همه چیز را تهیه و همه کارها را آسان کرد. اما درباره 584,000 فرانک گفت که این مبلغ را شخصی که می‌خواسته ناشناس بماند و حالا زنده نیست، به موجب وصیت به کوزت هبه کرده است. مقدار واقعی مالی که به کوزت هبه شده بود 594,000 فرانک بود. اما 10,000 فرانکش برای آموزش دوشیزه افرازی هزینه شده که از این مبلغ فقط 5,000 فرانک به دیر راهبه ها پرداخت شده بود. این پول در دست شخص ثالثی بود که میبایست هنگام بلوغ یا شوهر کردن کوزت به او تحویل شود. کوزت پی برد که دختر این پیرمرد که مدت درازی او را پدر خطاب میکرده است نیست. این فقط یکی از بستگانش است. پدر واقعیش پشلوان دیگری است. هر وقت دیگر غیر از این وقت بود، این سخت اندوهگینش میکرد. اما در زمانهای وصف ناپذیری که وی در آن میزیست، این برایش جز سایه اندک و مکدر شدن موقتی نبود. او ماریوس را داشت. مرد جوان میرسید و پیرمرد محو میشد. زندگی چنین است. با این همه کوزت مثل همیشه ژان والژان را پدر خطاب میکرد. وانگهی ژان والژان خود میدانست که از دست ژاور رهایی یافته است. دیگران در حضورش حکایت کرده بودند و تایید آن را خود در روزنامه مونیتور یافته بود، با این شرط که نعش غرق شده بازرس پلیس به نام ژاور که زیر قایق رختشویان بین پل شانز و پانوف پیدا شده است و یک نوشتم از این مرد بر جای مانده که مطالبش بی نقص است و رؤسای ژاور آن را پر اهمیت تلقی می کنند. این نوشته حاکی از حمله بیماری اختلال مشاعر با قصد خودکشی است. ژان والژان فکر کرد که در واقع چون پس از گرفتن من آزادم گذاشت، لابد پیش از آن دیوانه شده بود. شادمانی ماریوس با همه عظمتش اشتغالات دیگر را از فکر او نزدود. هنگامی که مقدمات ازدواج فراهم می شد، او ضمن انتظار کشیدن برای زمان معین شدن عروسی، به منظور تحقیقاتی دشوار و دقیق درباره گذشته کارهایی که انجام داد، او خود را از چند جهت مدیون حقشناسی می دانست. به خاطر پدرش و به خاطر خودش. از یک طرف تناردیه ذهنش را مشغول می داشت و از طرف دیگر مرد ناشناختهی که او را به خانه آقای ژیل نورمان آورده بود. ماریوس علاقمند به بازیافتن این دو مرد بود. هیچ قصد نداشت به این جهت که ازدواج می کند و خوشبخت است آنها را فراموش کند. بلکه می ترسید که این وام های پرداخت نشده وظیفه روی زندگیش که در آینده این همه درخشان خواهد شد سایه بیفکند. هیچ یک از چندین مأموری که ماریوس برای یافتن تناردیه فرستاده نتوانسته بودند رد او را به دست آورند. مثل این بود که تناردیه محو کامل شده بود. خانم تناردیه در جریان مقدمات دادرسی در زندان مرده بود. تناردیه و دخترش آزلما تنها کسانی که از این خانواده مانده بودند دوباره در تاریکی فرو رفته بودند. درباره مرد گمنامی که ماریوس را نجات داده بود کاوش‌ها در ابتدا نتایجی به بار آوردند، اما سرانجام بی‌نتیجه ماند. درشکه‌ای که شب ششم ژوئن ماریوس را به کوچه فیدو کالبر آورده بود، باز یافته شد. درشکه‌چی اعلام داشت که روز ششم ژوئن به دستور یک آژان پلیس درشکه‌اش را از 3 ساعت بعد از ظهر تا شب روی اسکله شانزلیزه بالای دهانه گندابروی بزرگ متوقف کرد. مقارن ساعت 9 بعد از ظهر دریچه آهنین گندابرو که رو به ساحل سراشی به رودخانه باز می شود، باز شد. مردی از آن بیرون آمد که مرد دیگری را که مرده به نظر می رسید بر دوش می کشید. آژان پلیس که همانجا مراقب ایستاده بود، مرد زنده را بازداشت کرد و مرده را گرفت. به دستور آژان، او یعنی درشکه‌چی، هر 3 نفر را در درشکه‌اش جای داد. اول، همه به کوچه فیدو کالور آمدند. مرد مرده را آنجا گذاشتند و آن مرده آقای ماریوس بود. و درشکه‌چی با آنکه آقای ماریوس این دفعه زنده است، او را می شناسد. بعد با سوار درشکه شدند و او تازیانه به اسب پایش زد. در چند قدمی دروازه آرشیوها از درون درشکه صدایی به او گفت که نگاه دار. و همانجا در کوچه کرایش را پرداختند و ترکش کردند. و آژان پلیس آن مرد را با خود برد و او دیگر چیزی جز این نمی داند. شب هم بسیار تاریک بود. ما پیش از این گفته ایم که ماریوس چیزی به یادش نمی آید. فقط به خاطر می آورد که در لحظه ای که در سنگر سرنگون می شد، از پشت با دست نیرومندی گرفته شده بود. پس از آن همه چیز از نظرش محو شده بود. به هوش نیامده بود مگر در خانه آقای ژیلنورمان. در حدسیات خود گم می شد. در این معمای عجیب همه چیز وصف ناپذیر بود. این مرد اسرارآمیز که درشکه‌چی او را دیده بود که ماریوس مدهوش را بر دوش کشیده است و از دریچه آهنین دهانه گندابروی بزرگ بیرون می آید و آژان پلیس هنگام کمینداری مچ او را به جرم نجات دادن یک شورشی گرفته و دستگیرش کرده بود، چه شده بود؟ خود آژان پلیس چه شده بود؟ چرا آن آژان سکوت را حفظ کرده بود؟ آیا آن مرد موفق به فرار شده بود؟ آیا به آژان رشوه داده بود؟ چرا این مرد هیچ نشانه حیات به ماریوس که همه چیزش را مدیون اوست نمی داد؟ این بی‌اعتنایی کمتر از آن فداکاری خارق‌العاده نبود. چرا این مرد خود را ظاهر نمی‌سازد؟ شاید مردی است که مقامش برتر از قبول پاداش است. اما مقام هیچ کس بالاتر از قبول حق‌شناسی نیست. آیا این مرد مرده است؟ چه جور آدمی بود؟ چه سیمایی داشت؟ هیچ کس نمی‌توانست به این پرسش‌ها پاسخ بگوید. ماریوس لباس خونالودی را که هنگام انتقالش به خانه پدر بزرگش به تن داشت، به امید اینکه روزی در جستجوهایش از آن استفاده کند، نگه داشته بود. وقتی که این لباس را بررسی کرد، مشاهده کرد که یک طرف دامن قبای ماریوس به طور عجیبی پاره شده است. یک تکه از آن از بین رفته بود. شبی ماریوس در حضور کوزت و ژان والژان از تمام این حوادث عجیب و اطلاعات بیشماری که به دست آورده بود و از بی‌نتیجه بودن کوشش‌هایش سخن می‌گفت. چهره سرد و بی‌اعتنای آقای فوشلوان بی‌حوصله‌اش می‌کرد. با شدتی که تقریباً ارتعاشی از خشم در آن بود فریاد زد: آری، این مرد هر که باشد بزرگوار بوده است. آقا، آیا می‌دانید چه کرده است؟ مثل یک فرشته نجات دخالت کرد. حتما خود را وسط معرکه انداخت و مرا رهانیده. دهانه گندابرو را باز کرده. مرا کشان کشان به آنجا برده و از آنجا حملم کرده است. یقینا بیش از 1.5 فرسخ در دالانهای ترسناک زیرزمینی خمیده دلدا شده در تاریکی ها با نعشی بردوش. او با چه هدفی؟ فقط این هدف که نعش را نجات دهد؟ و آن نعش من بودم. من که بودم؟ یک شورشی. من که بودم؟ یک شکست خورده. اوه، اگر 600,000 فرانک کوزت مال من بود. ژان والژان حرف او را قطع کرد و گفت: مال شماست. ماریوس گفت: خب، من همه اینها را برای بازیافتن این مرد می دادم. ژان والژان سکوتش را حفظ کرد. سرانجام ازدواج در 16 فوریه صورت گرفت. در این روز باران می بارید، اما همیشه در آسمان یک گوشه کوچک لاجوردی برای خدمتگزاری خوشبختی وجود دارد که عاشقان می بینندش. شب پیش ژان والژان در حضور آقای ژیل نورمان 584,000 فرانک را به ماریوس داده بود. چند روز پیش از روزی که برای ازدواج معین شده بود، حادثه‌ای برای ژان والژان پیش آمده بود. انگشت شست دست راستش کمی له شده بود. وخیم نبود و او اجازه نداده بود که کسی کاری به آن داشته باشد یا پانسمانش کند یا به درد آن توجه کند. اگرچه کوزت باشد، اما این مجبورش کرده بود که دستش را در پارچه سفیدی بپیچد و وبال گردنش کند و نیز از امضا کردن هر چیز بازش داشته بود. آقای ژیل نورمان جانشینش شده بود. کوزت هرگز با ژان والژان مثل این شب مهربان نبود. هنگامی که بابا ژیل نورمان با کلمات قصارش و گفته‌های حکیمانش در همه جا شادی می پراکند، کوزت با او هم داستان بود و عشق و نیکی را چون عطری پیرامون خود می افشاند. خوشبختی همه عالم را خوشبخت می خواهد. کوزت فرصتهایی می جست تا با ژان والژان با لحن کودکانه زمانی که دختر کوچکی بود سخن بگوید. با لبخند ژان والژان را نوازش می کرد. در تالار سفره‌خانه مهمانی باشکوهی برپا شده بود. ژان والژان در تالار روی یک صندلی عقب در نشسته بود که یک لنگش جلوی او را گرفته بود. آنسان که تقریبا پنهانش میکرد. چند لحظه پیش از رفتن بر سر میز شام، کوزت مثل اینکه ناگهان این فکر در سرش راه یافته باشد، به ژان والژان نزدیک شد. با گرفتن دامن لباس عروسیش از دو طرف با دو دستش و با شیطنتی محبت‌آمیز چشم به او دوخت. جلوی او با لطف بسیار زانو خم کرد و رسم احترام به جای آورد. سپس از او پرسید: پدر، آیا راضی هستید؟ ژان والژان گفت: بله، راضیم. کوزت گفت: خب، پس بخندید. ژان والژان به خندیدن پرداخت. چند لحظه بعد باسک اعلام داشت که شام حاضر است. مهمانان وارد سفره‌خانه شدند و به ترتیبی که از پیش معین شده بود گرد میز قرار گرفتند. دو صندلی دستدار بزرگ سمت راست و چپ صندلی عروس دیده می شد که اولی برای آقای ژیل نورمان و دومی برای ژان والژان بود. آقای ژیل نورمان نشست. صندلی دیگر خالی ماند. همه آقای فوشلوان را با چشم جستجو می کردند. او آنجا نبود. آقای ژیل نورمان از باست پرسید: می دانی آقای فوشلوان کجاست؟ باست پاسخ داد: البته آقا. آقای فوشلوان به من گفتند به آقا عرض کنم که ایشان یک کم از دستشان که زخم است در زحمت بودند. نمی توانستند با آقای بارون و خانم بارون شام بخورند. خواهش کردند که ایشان را ببخشایند و نیز گفتند که فردا صبح خواهند آمد. بعد از خانه خارج شدند. این صندلی خالی لحظه‌ای سروری را که سر میز غذای عروسی بود سرد کرد. اما اگر آقای فوشلوان غایب بود، آقای ژیل نورمان حضور داشت و پدر بزرگ به جای دو نفر می درخشید. او اثبات کرد که آقای فوشلوان در صورتی که از درد دستش در زحمت بود، کار خوبی کرد که رفت زودتر بخوابد. ژان والژان چه شده بود؟ ژان والژان پس از آنکه به فرمان محبت آمیز کوزت خنده‌ای بر لب آورد، چون دید کسی توجهی به او ندارد، بیدرنگ از جا برخاست و بیان که کسی ببیندش، به پیش اتاقی رفت. باسک با لباس سیاه دسته های تاج مانند گل سرخ را دور هر بشقابی که سر میز می برد جا می داد. ژان والژان دست زخمیش را که با پارچه‌ای به گردنش آویخته بود به او نشان داد. او را مأمور کرد تا دلیل غیبتش را برای مهمانان توضیح دهد و خود بیرون رفت. ژان والژان به خانه‌اش بازگشت. شمع را روشن کرد و بالا رفت. خانه خالی بود. توسن هم نبود. قدم‌های ژان والژان در اتاق‌ها بیش از حد معمول صدا می‌داد. در همه دولابچه‌ها باز بود. وارد اتاق کوزت شد. دیگر شمدی روی تخت خواب نبود. نازبالش کتابی بدون روبالشی و بدون توری روی پتوهایی گذاشته شده بود که تا شده پایین تشک‌ها قرار داشت. تشک‌هایی که مدخالشان دیده می‌شد و کسی نمی‌بایست روی آنها بخوابد. همه اشیای کوچک زنانه‌ای که کوزت به آنها علاقه داشت به خانه آقای ژیل نورمان برده شده بود، جز چند پارچه مبل بزرگ و چهار دیوار اتاق. چیزی نمانده بود. تخت خواب توسن هم خالی بود. فقط یک تخت خواب آماده بود و مثل آن بود که منتظر کسی است. این تخت خواب ژان والژان بود. ژان والژان دیوارها را نگاه کرد. چند در دولابچه را بست، راه افتاد و از اتاقی به اتاق دیگر رفت. سپس خود را باز در اتاقش یافت و شمع را روی میز گذاشت. دستش را از گیر پارچه به گردن آویخته درآورد و با دست راستش مثل اینکه اصلاً درد نمی‌کند کار می‌کرد. به تخت خوابش نزدیک شد و چشمانش تصادفاً یا از روی عمد روی جدایی ناپذیر متوقف ماند که کوزت به آن حسد می‌ورزید و آن چمدان کوچکی بود که ژان والژان هرگز آن را از خود جدا نمی‌کرد. روز چهارم ژوئن که به کوچه لوم آرمه آمده بود، آن را روی میز سپایه کنار تخت خوابش جای داده بود. با یک تندی به طرف میز سپایه رفت. کلیدی از جیبش بیرون آورد و چمدان را باز کرد. آرام آرام لباسی را که 10 سال پیش کوزت منفرمی را با آن ترک گفته بود بیرون کشید. ابتدا پیراهن کوچک سیاه را، آنگاه روسری سیاه را، سپس کفش‌های زمخت کودکانه‌ای را که کوزت با پاهای کوچکش هنوز می‌توانست آنها را بپوشد. بعد پیراهن کرکی زخیم را، آنگاه دامن بافته را، و پس از اینها پیشبند جیبدار و سپس جوراب‌های پشمی او را بیرون آورد. این جوراب‌ها که هنوز شکل ساق پای کوچکی را به دلفریبی نشان می‌داد، بزرگتر از دست ژان والژان نبود. اینها همه سیاه بودند. او بود که این لباس را برای کوزت به منفرمی برده بود. اینها را به همون ترتیب که از چمدان بیرون می‌آورد، روی تخت خواب قرار می‌داد. می‌اندیشید چیزهایی را که به یاد می آورد، زمستانی بود، ماه دسامبر بسیار سردی بود. کوزت نیمه برهنه در پیراهن پارش می لرزید. پاهای کوچک ناتوان سرخش در کفش‌های چوبین دیده می شد. او ژان والژان آن پوشش‌های کهنه و پاره را گرفته بود تا این لباس عزا را بر او بپوشاند. بایستی مادر کوزت در گورش راضی شده باشد از دیدن اینکه دخترش برایش جامعه سوگواری به تن کرده است، به ویژه از دیدن اینکه دخترش لباس گرم پوشیده و گرم شده است. به یاد جنگل منفرمی افتاد. او و کوزت با هم از آن جنگل گذشته بودند. به هوای سرد آن هنگام، به درختان بیبرگ، به بیشه بیپرنده، به آن آسمان بیخورشید می اندیشید. فرق نمی کند. آن نیز دلپذیر بود. رخت‌های کوچک روی رخت خواب مرتب بود. روسری را نزدیک دامن، جوراب‌ها را پهلوی کفش‌ها، زیرپوش را کنار پیراهن جای داد و یکی پس از دیگری را نگریست. آنگاه سر سفید و احترام‌انگیزش روی تخت خواب افتاد. این قلب کهن دلیر در هم شکست. سیمایش به اصطلاح در لباس کوزت غوطه‌ور شد و اگر کسی در این لحظه از پلکان می گذشت، می توانست صدای ناله های ترسناکش را بشنود. جدال دیرین هراسناکی که پیش از این چند مرحلهش را دیده این دوباره آغاز شد. یعقوب با فرشته فقط یک شب نزاع کرد. دریغا که بسا ژان والژان را دیدیم که در تیرگی ها با وجدان خود دست به گریبان شد و سرگشته با آن پیکار می کرد. جدالی بیمانند که بسا که این وجدان او را در تنگنا گذاشته و درماندهش کرده است. چه بسا که حقیقت بیره زانویش را بر سینه نهاده است. بارها در جدال با وجدان قد راست کرد و دست به صخره گرفت، به سفسطه متوسل شد، به میان گرد و غبار کشنده شد، گاه وجدان را سرنگون کرده و گاه به دست وجدان سرنگون شده بود. چه بسا خونالود، کوفته، مجروح، روشن، ناامیدی در دل، آرامش در جان از خاک برخاسته بود و با آنکه شکست خورده بود خود را پیروز احساس می‌کرد و وجدانش پس از متلاشی کردن او و شکنجه دادن به او و در هم شکستن او با وضعی هول‌انگیز، نورانی و آرام دست تسلط بر سرش می‌نهاد و به او می‌گفت اکنون برو آسوده باش. با این همه آن شب ژان والژان احساس می‌کرد که می‌خواهد به آخرین نبرد باطنی خود بپردازد. مسئله‌ای که روی نموده بود چنین بود. ژان والژان با خوشبختی کوزت و ماریوس چگونه باید رفتار کند؟ کوزت ماریوس را داشت. ماریوس کوزت را در اختیار داشت. هر دو همه چیز داشتند. ثروت هم داشتند و این حاصل عمر او بود. اما این خوشبختی اکنون که به وجود آمده است، اکنون که پیش آنهاست، ژان والژان با آن چه باید بکند؟ آیا خودش را بر این خوشبختی تحمیل کند؟ آیا با آن چنان رفتار کند که گویی متعلق به خودش است؟ بدون تردید کوزت متعلق به دیگری است، اما او، ژان والژان، آیا ممکن است مقامی را که نزد کوزت داشته است حفظ کند؟ آیا باز هم برایش امکان دارد که چنان که تا امروز بود یک نوع پدر به هر جهت اما محترم به شما رود؟ آیا ممکن است با آرامش وارد خانه کوزت شود؟ آیا می تواند بیان که کلمه‌ای بگوید گذشته تاریکش را با آینده درخشانش سازش دهد؟ در یک کلمه، آیا ممکن است که کنار این دو موجود خوشبخت مانند زبان بریده مشعوم سرنوشت جای گزیند؟ تخیل سرسامنگیزش تا پایان شب دوام داشت، تا طلوع روز به همان حال ماند، دوتا شده روی تخت خواب، زیر فشار بار سنگین سرنوشت خم شده و شاید خرد شده. دریغا، 12 ساعت دراز یک شب زمستان به این حال افتاده بود، منجمد شده، نه سر بلند کرده بود و نه یک کلمه بر زبان آورده بود، مثل یک مرده بی حرکت بود. ناگهان لرزش تشنج‌آوری فرا می گرفتش و دهانش که به لباس کوزت چسبیده بود بوسه بر آن می زد. آن وقت دیده می شد که زنده است. 7. روز 17 فوریه اندکی بعد از نیم روز بود که باسک هنگامی که حوله و پر روبیدن زیر بغل داشت و به مرتب کردن پیش اتاقی مشغول بود، شنید که ضربه آهسته‌ای به در کوچه زده شد. باسک در را باز کرد و آقای فوشلوان را دید. او را به تالار وارد کرد که هنوز ریخته و پاشیده و شلوغ بود و از خوشگذرانی‌های شب پیش شباهت به میدان نبرد داشت. باسک گفت ملاحظه می‌فرمایید آقا، ما دیر بیدار شده ایم. ژان والژان پرسید آقا پا شده است؟ کدام یک؟ آقای قدیم یا آقای جدید؟ آقای پونمرسی. باسک قد راست کرد و گفت آقای بارون را می فرمایید؟ می روم ببینم. می روم بگویم که آقای فوشلوان آمده است. ژان والژان گفت نه، به او نگویید که من هستم. به او بگویید کسی آمده است می خواهد درباره مطلبی خصوصی با ایشان صحبت کند. اسم مرا به ایشان نگویید. می خواهم غافلگیرش کنم. باسک گفت آه،
و بیرون رفت. ژان والژان تنها ماند. چند دقیقه گذشت. ژان والژان در همون جایی که باسک او را ترک کرده بود، بی حرکت مانده بود. در صدا کرد. ژان والژان نگاه کرد. ماریوس وارد شد. سر راست گرفته بود. دهانش خندان بود. کسی نمی داند چه نوری بر سیما داشت. چشمش پیروز می نمود. چون ژان والژان را دید، با فریاد شوق گفت: شمایید پدر، چقدر این باسک مرموز است. اما شما خوب زود آمده اید. هنوز نیم ساعت از ظهر نگذشته است. کوزت خوابیده است. این کلمه پدر که ماریوس به آقای فوشلوان گفته بود، معنای حد اعلای سعادت را می داد. این را می دانیم که همیشه بین این دو گونه فاصله، سردی و تقید بود. یخی که یا باید بشکند یا باید آب شود. ماریوس به آن درجه از شوق و مستی بود که دوری کاهش می‌یافت، یخ آب می‌شد و آقای فوشلوان چنان که برای کوزت پدر بود، برای او نیز بود. ماریوس ادامه داد: کلمات از دهانش لبریز می‌شد که این خود یکی از ویژگی‌های این گونه مسرت‌های ملکوتی است. چقدر از دیدنتان خوشحالم. اگر بدانید دیشب چقدر جایتان خالی بود. روزتان بخیر پدر. دستتان چطور است؟ بهتر است نه؟ و راضی از پاسخ خوبی که به سؤال خودش داده بود ادامه داد: ما هر دو مدتی از شما حرف زدیم. کوزت چقدر شما را دوست دارد. البته فراموش نکنید که اتاقتان اینجاست و ما دیگر کوچه لام آرمه را نمی‌خواهیم. دیگر نمی‌خواهیمش. برای چه شما توانستید در کوچه‌ای مثل آن کوچه منزل کنید که پر سر صدا و بد منظره است؟ یک طرفش خط زنجیر دروازه است که آدم آنجا سرما می‌خورد و نمی‌تواند وارد شود. حتما شما اینجا خواهید آمد و پیش خودمان منزل خواهید کرد. از همین امروز، وگرنه سر کارتان با کوزت خواهد بود. کوزت دلش می‌خواهد که ما همه کاملا به دلخواه او رفتار کنیم. این را قبلا به شما خبر دادم. ما با هم زندگی خواهیم کرد. ما برانیم که خوشبخت باشیم و شما در خوشبختی ما شریک خواهید بود. گوش میکنید پدر؟ آه راستی، امروز با ما نهار میخورید. ژان والژان گفت: آقا، من مطالبی دارم که باید به شما بگویم. من یک بزهکار محکوم به اعمال شاقه سابق هستم. حد صداهای تیز قابل ادراک ممکن است همچنان که از گوش آدمی عبور می کند، از روح نیز بگذرد. این کلمات من یک بزهکار محکوم به اعمال شاقه سابق هستم که از دهان آقای فوشلوان بیرون آمد و به گوش ماریوس رسید، از سرحد امکان بیرون می رفت. ماریوس نشنید. به نظرش رسید چیزی به او گفته شده، اما ندانست که چه بود. دهانش باز ماند. آنگاه ملتفت شد. مردی که با او حرف می‌زند، مردی هولناک بود. به جهت غرقه بودن در شیفتگی خودش تا این لحظه این رنگ پریدگی ترسناک را ندیده بود. ژان والژان گره دستمال گردن سیاهی را که دست راستش را نگه داشته بود باز کرد. پارچه سفیدی را که به دور دستش پیچیده بود گشود. شستش را برهنه کرد و به ماریوس نشان داد و گفت: دستم هیچ آسیب ندیده است. ماریوس به شست دست او نگاه کرد. ژان والژان دوباره گفت: هرگز انگشتم عیبی نداشته است. در حقیقت هیچ نشانی از زخم نبود. ژان والژان ادامه داد: شایسته بود که من در مراسم ازدواج شما غایب باشم. به محض اینکه توانستم فرصتی به دست بیاورم بیرون رفتم. جراحتی برای دستم فرض کرده بودم تا مرتکب جهل نشوم. در اسناد ازدواج موضوع باطلی وارد نکنم و از امضا کردن اوراق معاف باشم. ماریوس با لکنت گفت: معنی این حرف چیست؟ ژان والژان پاسخ داد: معنیش این است که من در زندان اعمال شاقه بودم. ماریوس تا توانسته بود از جلوی واقعیت پس کشیده، از آن امتناع کرده و با این مطلب مسلم مجادلت برزیده بود. اما اکنون ناچار بود که بازگردد و واقعیت را بپذیرد. رفته رفته شروع به فهمیدن کرد و چنان که همیشه در این گونه حالات پیش می آید، مطلب را بالاتر از آن که بود دریافت. در آینده خود سرنوشت بدشکلی مشاهده کرد. با صدای بلند گفت: همه را بگویید، همه را بگویید، شما پدر کوزت هستید؟ و با حرکتی حاکی از هراسی توصیف ناپذیر دو قدم عقب رفت. ژان والژان در حالت باشکویی که گفتی سر به سخت می افرازد، سر راست کرد و گفت: آقا، لازم است که در این باره حرف مرا باور کنید، اگرچه سوگند من و امثال من در برابر عدالت پذیرفته نیست. اینجا سکوت کرد. آنگاه با یک نوع اقتدار آمرانه و مرگبار آهسته آهسته و با تکیه کردن به کلمات گفت: حرف مرا باور خواهید کرد که من پدر کوزت باشم؟ خدا را شاهد می‌گیرم که نه، آقای بارون پون مرسی، من یکی از روستاییان فاورول هستم، از راه هرس کردن درختان امرار معاش می‌کردم. اسمم فشلوان نیست، نامم ژان والژان است. من هیچ نسبتی با کوزت ندارم، مطمئن باشید. ماریوس منمنکان گفت: چه کسی به من اثبات می کند؟ ژان والژان گفت: من این را به شما می گویم. ماریوس به این مرد نگاه کرد. محزون آرام بود. هیچ دروغی نمی توانست از چنین آرامشی بیرون بیاید. ماریوس گفت: باور می کنم. ژان والژان مثل اینکه اتخاذ سند می کند سر فرود آورد و ادامه داد: من برای کوزت چه هستم؟ یک رهگذر. 10 سال پیش اصلا نمی دانستم چنین دختری وجود دارد. دوستش دارم، راست است. کسی که بچه ای را از کودکی دیده است و خود حالا پیر است، او را دوست می دارد. آدم وقتی که پیر می شود، خود را پدر بزرگ همه بچه های کوچه احساس می کند. فکر می کنم می توانید حدس بزنید که من در سینه‌ام چیزی شبیه به قلب دارم. او یتیم بود. نه پدر داشت نه مادر. به من نیاز داشت. از همین جا بود که محبت او را در دل گرفتم. این گونه کودکان آنقدر ناتوانند که اولین رهگذر، حتی آدمی مثل من، ممکن است حامی آنها باشد. امروز کوزت زندگی مرا ترک می گوید. راه زندگی ما دو نفر از هم جدا می شود. بعد از این من نمی توانم هیچ چیز کوزت باشم. او خانم پون مرسی است. سرنوشتش دگرگون شده است و در این دگرگونی برد با کوزت است. این بسیار خوب است. اما 600,000 فرانک. شما در این باره چیزی نگویید. من از فکر شما پیش می افتم. این امانت است. چگونه این امانت به دست من رسیده است چه اهمیت دارد؟ من این امانت را پس می دهم. دیگر در این باره نباید چیزی از من پرسید. و ژان والژان ماریوس را رو در رو نگاه کرد. ماریوس بانگ برآورد: آخر شما چرا این چیزها را به من می گویید؟ چه چیز وادارتان می کند؟ شما می توانستید این راز را پیش خودتان نگه دارید. نه کسی شما را لو داده بود، نه زیر پیگرد بودید، نه مورد حمله. پس چه دلیلی برای این کار دارید که با رضای دل چون این رازی را افشا می کنید؟ تمام مطلب را بگویید. چیز دیگری هست؟ به چه مقصودی به این اعتراف پرداخته اید؟ به چه دلیل؟ ژان والژان با صدایی چنان آهسته و چنان خاموش که گویی با خود حرف می زند نه با ماریوس، پاسخ داد: به چه دلیل؟ در حقیقت به چه دلیل یک بزهکار می آید می گوید؟ بسیار خوب، می گویم. سببش غریب است. سببش شرافت است. البته می توانستم به شما دروغ بگویم، همه تان را بپریبم و همیشه آقای فشلوان بمانم. تا این به نفع کوزت بود می توانستم دروغ بگویم، اما حالا به خاطر خودم است. نباید چنین کنم. کافی بود ساکت بمانم، راست است، و همه چیز همانطور ادامه می‌یافت. از من می‌پرسید چه چیز مرا وادار به حرف زدن کرده؟ یک چیز خنده آور: وجدانم. ساکت بودن البته بسیار آسان‌تر بود. آه، شما خیال می‌کنید که من به خود نگفتم که اگر اسمم را پنهان کنم کار بدی به کسی نکردم و این نام را خود فوشلوان به جهت خدمتی که به او کرده بودم از راه حقشناسی به من داده است و من به خوبی می توانم آن را برای خود نگه دارم و در این اتاقی که شما به من می دهید خوشبخت خواهم بود. مزاحم هیچ کس نخواهم شد و در گوشه انزوای خانه هستم خوش خواهم بود. در این صورت هر کس به سعادتی که متناسب با او بود می رسید. همیشه آقای فوشلوان بودن همه کارها را مرتب می کرد. آری همه کارها مرتب می شد جز کار جان من. شادی از همه جانب مرا فرا می گرفت، اما جوهر جان من سیاه باقی می ماند. خوشبخت بودن کافی نیست، راضی بودن لازم است. نه، ساده نیست. سکوتی هست که دروغ می گوید و من دروغم را و تزویرم را و بی‌آبرویی‌ام را و دنایتم را و خیانتم را قطره قطره می نوشیدم و روز به خیر گفتنم دروغ می بود و شب به خیرم دروغ می بود و روی این دروغ می خفتم و همین دروغ را با نانم می خوردم و کوزت را رو در رو نگاه می کردم و به لبخند فرشته با لبخندی دیو پاسخ می گفتم و یک هیلگر منفور می بودم. برای چه چنین می کردم؟ برای آنکه خوشبخت باشم؟ برای آنکه من خوشبخت باشم؟ من آیا من حق دارم خوشبخت باشم؟ من خارج از زندگیم آقا. ژان والژان از سخن گفتن باز ایستاد. ماریوس گوش می داد. این گونه پیوستگی افکار و عذابها گسستنی نیست. ژان والژان بار دیگر صدایش را پایین آورد، اما این دفعه صدایش خفه نبود، نکبت‌آمیز بود. از من می پرسید که چرا حرف می زنم و حالان که به قول شما نه کسی مرا لو داده، نه تعقیبم کرده، نه به من حمله کرده است. چرا من لو رفتم؟ من تحت تعقیبم. توسط چه کس؟ توسط خودم. زمانی که انسان به دست خود گرفتار شود، خوب گرفتار شده است. سپس با لحنی مؤثر به گفتهش افزود، آقای فون مرسی، این معنی عام ندارد. من مرد با شرفی هستم. من خود را در نظر شما پست می کنم تا پیش خود سرفراز باشم. این یک بار دیگر هم برایم پیش آمد. اما این همه دردناک نبود. هیچ اهمیت نداشت. آری، یک مرد با شرف. من شریف نخواهم بود اگر شما در نتیجه تزویرم همچنان با چشم ستایش به من بنگرید. اکنون که تغییرم می کنید شریفم. من یک محکوم به اعمال شاقم که از وجدانم اطاعت می کنم. خوب می دانم که این دو جنایت و اطاعت از وجدان همانند نیستند. اما می خواهید که در این مورد چه کنم؟ چون این شده است. من به خود عهدها کردم. به عهدم پایبند می مانم. در جهان برخوردهایی هست که ما را به بند می کشد. اتفاقاتی وجود دارد که ما را به سوی وظایفمان می کشاند. ملاحظه می کنید آقای پان مرسی؟ چیزهایی در زندگی من رخ داده است. به سختی نفس کشید و این آخرین کلام را گفت. من سابقا برای زیستن یک نان دزدیدم. امروز نمی خواهم برای زیستن یک نام بدزدم. ماریوس حرف او را قطع کرد و گفت، برای زیستن شما برای زیستن نیازی به این نام ندارید. ژان والژان ضمن آنکه چند دفعه پشت سر هم سرش را به آهستگی بالا برد و پایین آورد پاسخ داد، آه خودم می دانم چه کنم. سپس رو به ماریوس گرداند و گفت، اکنون آقا این نکته را در ذهنتان تصویر کنید. من چیزی به شما نگفتم. باز هم آقای فوشلوان هستم. در اتاقی که در خانه تان به من داده اید جا گرفتم. با شما و از شما هستم. در اتاقم هستم. با کفش راحتی برای خوردن صبحانه سر میزتان می آیم. شبها هر سه نفر با هم به تماشاخانه می رویم. من خانم پون مرسی را به باغهای تویلری و به میدان ربعال می برم. همه ما با هم هستیم. باور می کنید که من هم مثل شما هستم؟ آنگاه در یکی از روزهای خوش زندگی من، هنگامی که من نشستم، شما هم نشسته اید، گفتگو می کنیم و می خندیم. ناگهان صدایی می شنوید که فریاد می زند، ژان والژان، و سپس دست هولناک پلیس از تاریکی بیرون می آید و به سرعت نقاب مرا از چهرم بر می دارد. باز هم ساکت شد. ماریوس با لرزش شدیدی از جای برخاسته بود. ژان والژان گفت، در این باره چه می گویید؟ ماریوس پاسخش سکوت بود. ژان والژان از سر گرفت. اکنون ملاحظه می کنید که من حق دارم که ساکت نمانم؟ گوش کنید تا بگویم. خوشبخت باشید. در آسمان باشید. فرشته‌ای باشید. در آفتاب باشید. از وضعتان راضی باشید. و از این جهت مضطرب نباشید که یک محکوم بیچاره برای باز کردن سینه‌اش و انجام دادن وظیفه‌اش چه روشی پیش می گیرد. آقا، اکنون یک مرد بینوا جلوی شماست. ماریوس طول سالن را آهسته آهسته پیمود و زمانی که نزدیک ژان والژان رسید، دست سوی او پیش برد. اما ماریوس مجبور بود برود و این دست را که بی حرکت مانده و حاضر برای دست دادن نشده بود بگیرد. ژان والژان آزادش گذاشت، هر کاری می خواهد بکند و به نظر ماریوس رسید که دستی را که می فشارد از مرمر است. ماریوس گفت، پدر بزرگم دوستانی دارد، من عفو شما را به زودی به دست خواهم آورد. ژان والژان پاسخ داد، بیفایده است، امروز مرا مرده می انگارند، همین کافی است. و سپس دستش را که در دست ماریوس بود بیرون کشید و با یک نوع وقار تأثر ناپذیر افزود، وانگهی دوست عزیزی که سوی آن می شتابم انجام دادن وظیفه است و نیاز به هیچ گونه بخشایش ندارم، جز بخشایش وجدان خودم. همان دم سمت دیگر سالن دری آهسته نیمه باز شد و از میان دو لنگه در سر کوزت نمایان گشت. شرط می بندم که از سیاست حرف می زنید. چه کار بدی می کنید؟ به جای این که با من باشید. ژان والژان به لرزه در آمد. ماریوس من من کنان گفت، کوزت، و ساکت ماند. انگار او و ژان والژان دو مقصرند. کوزت با روی درخشان هر دویشان را همچنان می نگریست. گفت، خوب مچتان را گرفتم. از پشت در شنیدم که بابا فشلوان می گفت، وجدان، انجام دادن وظیفه، اینها حرفهای سیاسی است، من نمی خواهم. نباید از صبح روز اول از سیاست حرف زد. این درست نیست. ماریوس گفت، کوزت، تو اشتباه میکنی. یک کار خصوصی داریم. میخواهیم جای بهتری برای 600 هزار فرانک تو پیدا کنیم. کوزت حرف ماریوس را قطع کرد و گفت، هیچ اینها نیست. من میایم اینجا کسی هست که مرا بخواهد. و مصممانه در را باز کرد و وارد سالن شد. گفت، ببینید آمدم، میروم روی یک صندلی راحت پهلوی شما مینشینم، نیم ساعت دیگر نهار میخوریم و شما هرچه دلتان میخواهد میکنید. البته میدانم که مردها وقتی که پیش هم هستند باید حرف بزنند، کاملا مؤدب خواهم بود. ماریوس بازوی کوزت را گرفت و با لحنی عاشقانه به او گفت، صحبت خصوصی داریم، باید تنها باشیم. کوزت گفت، خب، مگر من کسی هستم؟ ژان والژان کلمه‌ای بر زبان نمی آورد. کوزت سر به سوی او گرداند و گفت، اولا پدر، دلم می خواهد که شما بیایید مرا ببوسید. مگر شما آن گوشه چه کار دارید که عوض این که بیایید و از من طرفداری کنید هیچ نمی گویید؟ برای چه باید پدر من این طور باشد؟ می بینید که من توی خانه خیلی بدبختم. شوهرم کتکم می زند. زود باشید، ماچم کنید. ژان والژان نزدیک شد. کوزت رو به ماریوس کرد و گفت، شما باشید. من به شما اخم نمی کنم. آنگاه پیشانیش را به سوی ژان والژان پیش برد. ژان والژان پیشانی کوزت را که پرتوی ملکوتی داشت بوسید. کوزت گفت لبخند بزنید. ژان والژان اطاعت کرد. این لبخند یک شبح بود. کوزت گفت حالا بر ضد شوهرم از من دفاع کنید. ماریوس گفت کوزت. کوزت به ژان والژان گفت اوقات تلخی کنید پدر. بهش بگویید که من باید اینجا بمانم و هر مطلبی را در حضور من می شود گفت. پس شما مرا نفهم می دانید؟ این که شما می گویید بسیار تعجب آور است. کارهای خصوصی، پول در بانک گذاشتن، واقعا کار بزرگی است. مردها هر چیز کوچک را اسرارآمیز جلوه می دهند. شما ای جناب آقا که شوهر منید و شما ای جناب آقا که پدر منید. هر دو ظالمید. الان می روم به پدر بزرگم می گویم. اگر خیال می کنید که باز به اینجا برمی گردم و بیمزدگی می کنم، اشتباه می کنید. من آدم کل شقی هستم. منتظرم تا ببینم چه می شود.